چراغی روشن است برای تماشاخانه فجر. تماشاخانه فجر، ویژه برنامه 38مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر. رادیو فجر هر روز از 17 تا 18:30
بازگشتیم به تماشاخانه فجر در پرده پنجم از محل تئاتر شهر تهران، محل برگزاری 38مین جشنواره جهانی تئاتر فجر. سپاسگزارم که این دقایق رو با رادیو فرهنگ و تماشاخانه فجر سپری میکنید. خب ما همچنان همراه هستیم با صادق وفایی و امید طاهری. پیش از این که با صادق در مورد بخش نمایش‌های رادیویی صحبت کنیم که امروز به واقع آغاز شده، با امید طاهری گفتگو می‌کنیم. خیلی کوتاه امید، این چهارمین روز جشنواره چطور بود به نظرت؟
اتفاقا الان رفتم بیرون و امروز استقبال خیلی خوبی از این کارهای خیابانی داره میشه. خیلی شلوغ جلوی تئاتر شهر تو این هوای سرد.
خب به نظر میسه که خیلی هم بیشتر در جریان قرار گرفتن.
آره خب البته همیشه همینطور بوده، جشنواره چند روز اول که میگذره بله استقبال بیشتر میشه. الان دور این کار خیابونی که داره اجرا میشه همین الان هم از اینجا دیده میشه، واقعا تعداد زیادی تماشاگر وایستاده و واقعا تو این هوای سرد کار شاقیه.
همینطوره. حتی من دیشبم که نمایشی صحنه‌ای رو می‌خواستم ببینم، تو آخرین لحظه آدم داشت میومد تو و دیگه ظرفیت اون بلیط‌های خارج از ظرفیت هم پر شده بود.
بله.
و به نظر میرسه که علی‌رغم همه مسائلی که وجود داشت، خدا رو شکر استقبال خوبی شده.
نه ببین، به هر حال تئاتر مخاطب داره. اتفاقی که اینجا داره میفته کاملا یک اتفاق تئاتری هست و نمیشه از دیدن تئاتر گذشت. به هر حال کاری که مدت‌ها براش زحمت کشیده شده، یک کار آرتیستی، کاری که هم حاوی شکلی از زیبایی شناسی، هم حاوی شکلی از اندیشه است. ما اینها رو با چیزهای دیگه نمیتونیم قاطی کنیم. ظلم در حق هنر اگر این کار رو بکنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم ازت. اما صادق وفایی عزیز، امروز بخش نمایش‌های رادیویی به تعبیری آغاز شد. در مورد این بخش کمی توضیح بده، اصلا نمایش رادیویی چی هست و چقدر گروه هستند و چه اتفاقی قرار بیفته؟
بله،
یعنی خود نمایش رادیویی رو یکم توضیح بده برای شما نامون.
ببینید، امروز بخش رادیویی با اسم رادیو تئاتر کارش رو شروع کرد. در تالار رودکی کاراش اجرا میشن، روزی دو تا کار اجرا میشن
اونجا.
بله
بسیار.
فقط این جمع‌بندی کوچولو من از قبل یادم رفت بگم که در بخش‌های صحنه‌ای و خیابانی امروز هر بخش سه تا کار جدید داشت، اینو فراموش نکنید. عروس فرات رو داریم، نوشته و کارگردانی پیمان غریب پناه از تهران. 18:30 کادوی تولد رو داریم، نوشته و کارگردانی بهرام نوری از استان گیلان در واقع. اما در مورد خود کار رادیویی، خب شنوندگان رادیو نمایش در واقع با کار رادیویی آشنا هستن. نمایش رادیویی مثل کار صحنه‌ای میمونه، مثل کار خیابانی میمونه، اما با این تفاوت که شما بازیگر رو نمیبینید. یعنی اینطور به نظر من، حالا من که خودم کار رادیویی انجام میدم، اینطور نیستش که نشسته باشم میکروفونی متنی رو بخونن، نه اینطوری نیست. خیلی هاشون در واقع میستن بازیگرها، افکتور کار رادیویی در واقع به طور همزمان و زنده همراه بازیگرها همگامشون داره کار میکنه و خیلی جا هست که بازیگرها باید خودشون رو با افکتور در واقع هماهنگ بکنن و کارگردان هم حالا یا در اتاق در واقع فرمان داره همپای صدا بردار کار میکنه یا قاطی بازیگرها تو استودیو داخل استودیو یا بازی میکنه یا داره هدایتشون میکنه. نمایش رادیویی برای خودش عالمی داره در واقع. اگر فرصتی بشه در روزهای دیگه بتونیم در موردش صحبت بکنیم خیلی خوبه.
چند تا گروه هستن؟
در مجموع 10 گروه در کار در واقع رادیویی در جشنواره هستن.
پس بکنم حوالی 5 روز اجرا میرن دیگه.
بله، از این شروع شد دیگه
تا 5 روز پیش رو.
بله دقیقا.
بعد چیز داره، یعنی برنده ها مشخص میشن تو بخش های مختلف.
برنده ببینید، از بین کارهای زیادی که ارسال شد به دبیرخانه تیم ماهای گذشته، این 10 تا کار اومدن بالا.
خب میدونم تو اختتامیه قرار هست چه جوری مثلا برنده
تو اختتامیه از بین این 10 تا 3 تا کار در واقع ظاهرا
3 تا کار برگزیده یا تو بخش های مختلف هم داره، مثلا بهترین نریتور فلان.
حالا این جزئیاتش الان
نمیخوام. با ما همراه باشید در برنامه تماشاخانه فجر، این پنجمین پرده از تماشاخانه فجر هست. از بخش های همیشگی هر عصر برنامه تماشاخانه فجر، یکی هم مرورهایی است که از ادوار گذشته خواهیم داشت و برای شما خواهیم گفت که چه پشت سر جشنواره 38ام قرار گرفته. مروری بر ادوار گذشته 38ام جشنواره جهانی تئاتر فجر.
شانزدهمین جشنواره تئاتر فجر به شکل سراسری و به صورت رقابتی با حضور 98 گروه نمایشی در سال 76 برگزار شد. در این دوره سه نسل حرفه‌ای تئاتر حضور داشتند تا جشنواره با دبیری حسین سلیمی شکل بگیره. سلیمی دوره بعد هم به عنوان دبیر حضور داشت. در بخش مسابقه این جشنواره 31 نمایش به روی صحنه رفت که هنرمندان با سابقه و جوانی همچون محمد رحمانیان، امیر امجد، اسقر فرهادی، علیرضا اوسیوند و محمد یعقوبی تونستن اغلب جوایز این بخش رو به خودشون و اعضای گروهشون اختصاص بدن. در بخش آیینی و سنتی هم 6 اثر شرکت داشت که هنرمندان بنامی همچون هاشم فیاض و سعدی افشار در اونها حضور داشتند. هفدهمین جشنواره تئاتر فجر برای نخستین بار به شکل رسمی عنوان بین المللی به خود گرفت و به صورت رقابتی با حضور 114 گروه نمایشی در سال 77 برپا شد. در بخش آثار بین الملل نمایش هایی از آلمان، تاجیکستان، ترکمنستان، ایتالیا و هند به روی صحنه رفت و 25 نشست دریچه‌ای به تئاتر نوین جهان هم برگزار شد. در این دوره نیلوفر آبی به کارگردانی حمید امجد نمایش برگزیده لقب گرفت. هجدهمین جشنواره تئاتر فجر که برای دومین دوره به صورت بین‌المللی اجرا شد با حضور 135 گروه نمایشی در سال 78 و با بزرگداشت شاهین سرکیسیان، هنرمند پرهیخته تئاتر کشور توسط انجمن ارامنه تهران برگزار شد. دبیری این دوره با مجید شریف خدایی بود که تا دوره 21 هم این مسئولیت را بر عهده داشت. دو نمایش به کارگردانی کوروش نریمانی و ابراهیم پشتکوهی به عنوان نمایش‌های برگزیده انتخاب شدند. 18مین جشنواره تئاتر فجر در بخش‌های مسابقه تئاتر خیابانی، خارج از مسابقه، بین‌الملل، مرور، تئاتر دانشگاهی، انقلاب اسلامی به روایت هنر تعزیه، همایش دیالوگ در تئاتر، کارگاه آموزشی و نمایشگاه 20 سال فعالیت عکاسی برگزار شد و در بخش بین‌الملل جشنواره هم 11 نمایش از سوئد، ایتالیا، نروژ، آلمان، فلسطین، ارمنستان و چین حضور داشتند. نوزدهمین جشنواره تئاتر فجر با حضور 166 گروه نمایشی سال 79 برگزار شد که برای نخستین بار به شکل جدی بخشی برای پاسداشت هنرمندان عرصه تئاتر در نظر گرفته شد. ضمن اینکه هیئت داوران این دوره جایزه ویژه خودشون رو به احمد آقالو به خاطر حضور مستمر و تاثیرگذار در عرصه تئاتر تقدیم کرد و هیچ نمایشی رو به مفهوم برتر تشخیص نداد. در بخش بین‌الملل جشنواره 14 نمایش از کشورهای دیگه حضور داشتند و در بخش ویژه انتفاضه هم نمایش‌هایی به اجرا در آمدند. بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با حضور 175 گروه نمایشی در بهمن ماه سال
پرده پنجم از تماشاخانه فجر رو زنده و مستقیم از محل تئاتر شهر تهران تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم، جایی که 38مین جشنواره جهانی تئاتر فجر در حال برگزاری است. میهمان بسیار عزیز و ارجمندی به جمع ما پیوستن و ما این لحظه میزبان حضور جناب آقای شهرام کرمی هستیم، مدیر کل مرکز هنرهای نمایشی. درود بر شما آقای کرمی، خیلی خوش آمدید. میدونم که سر پرسودایی دارید این روزها، واقعا خسته نباشید.
خواهش میکنم. به نام خدا، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و آرزوی روز و روزگار خوبی رو برای همه دارم.
سپاسگزارم. در واقع دیدگاه خودتون رو نسبت به جشنواره 38 برای ما بفرمایید، چطور گذشته تا این لحظه رو چطور میبینید و بعد ما سوالاتمون رو از شما خواهیم پرسید.
خدمتتون عرض بکنم، خب الان تقریبا تو روز چهارم پنجم جشنواره ایم، از دهم جشنواره آغاز شده. این روزها روزهای پرشور جشنواره است و حس خیلی خوبی داره. سالن‌های پرشور، حضور گروه‌های نمایشی، حضور مردم، شور و شوقی که در فضای جشنواره همه ما درک کردیم، حس کردیم و برای ما قابل احترام. با اینکه خب جشنواره 38 دور است در داره برگزار میشه و چند ویژگی ممتاز و خوب داره که برای همه ما به عنوان یه ارزش تلقی میشه، این جشنواره هم داره با در بخش‌های مختلف برگزار میشه و امیدوارم بتونه حداقل در مقایسه با سال گذشته یه گام رو به جلو باشه.
در مقایسه با سال گذشته این احساس رو دارید که در نهایت نمره بهتری خواهد گرفت؟
من حس میکنم که بله، اینجوریه. به چند جهت، اولا خب این یه واقعیته که تجربه نادر برهانی مرند در برگزاری جشنواره بیشتر شده. نظم جشنواره رو به نسبت سال گذشته من بهتر میبینم.
معمولا بچه هم که شرکت کردن تو جشنواره حس رضایت بهتری دارن، میان اینجا ما باشون.
به هر حال معمولا ما سعی میکنیم پرهیز کنیم، ولی یه واقعیتیه که من هم خودم تجربه، بله، هم تجربه خودم بیشتر شد، هم تجربه تیم اجرایی. خب به هر حال یکی از نکاتی که ما همیشه مطرح میکنیم، میگیم یک دبیر چند ساله میتونه موفق باشه. نادر برهانی مرام به نظرم توی سال جدید با برنامه‌ریزی بهتر و با کیفیت بهتری جشنواره رو برگزار کرد. ما جشنواره‌مون در مقایسه با سال گذشته تغییر و تحولاتی داره. یکی این که خب بخش بازار تئاتر بعد از سالها دوباره برگزار شد.
بله.
اتفاق خوبیه. من
خیلی هم مهمه و این خیلی سکوت بوده جای تعجبه.
ببینید، یه زمانی ما میگفتیم بخش تئاتر ملل اجرای کارهای خارجی که بیاد تو ایران اجرا بره. یک زمانی که میگم مثلا اوایل دهه 70،
بله،
من خاطرم هست مثلا سال 70-71 جشنواره تئاتر فجر، لذت من این بود که برم یه کاری از یه گروه خارجی ببینم. ولی الان دنیای ارتباطات خیلی وسیع شده. اولا این امکان برای گروه‌های هنری وجود داره که خودشون آثارشون رو ببرن اونجا، و دوم این که توی فضای مجازی ارتباطات ما دیگه تقریبا با تئاتر روز دنیا آشناییم،
میتونیم
لینکاشون رو ببینیم. این قابلیت مثلا دو دهه قبل نبود. ما دنبال دیدن یه فیلم تئاتر خارجی بودیم، ولی الان راحت شما میتونید به هر کمپانی و هر سایتی مراجعه کنید، بتونید بخشی از تریلر اثر رو ببینید، بتونید یه بخشی از در واقع فیلم های اثر رو ببینید، و این خیلی ارتباطات رو وسیع تر کرده. ضمنی که گروه های خارجی زیادی این چند سال اومدن. من از این جهت میگم بازار تئاتر،
بله،
که بازار تئاتر میتونه رسمن یه مراوده و ارتباط خوب رو ایجاد بکنه.
آیه کرم، منم عرض سلام و ادب دارم و خسته نباشید میگم. ایام جشنواره است و حسابی سرتون شلوغه. عرض شود که یه صحبت خیلی کوتاهی با هم دیگه داشتیم قبل از اینکه وارد گفتگو بشیم. میخوام با توجه به همون صحبت به این نکته اشاره کنم و صرفا از زاویه دید خودم در واقع یک خطری رو که احساس میکنم. ببینید، ما این سالها، این خصوصا 3-4 سال اخیر، این دوتا کلمه تئاتر خصوصی و تئاتر دولتی رو خیلی میشنویم. دوتا کلمه‌ای که شاید واقعا ننشستیم سر فرصت به ماهیتشون فکر بکنیم، ببینیم آیا اینا نسبتشون با کلیت یک پارچه‌ای به اسم تئاتر چیه؟ آیا اساساً این تعریفی که ما از تئاتر خصوصی داریم میتونه بیاد بنشینه جای تئاتر و مثلا در هر کشوری با هر شرایطی خودش داره یک سازمان و سازوکاری بشه و حالا مثلا به نوعی در کنار یا مقابل تئاتر دولتی به اون مفهومی که بعضی از دوستان تو ذهنشون هست قرار بگیره، به خاطر اینکه به هر حال من معتقدم دولت ها موظفن به تئاتر کمک کنن، موظفن از تئاتر حمایت کنن. تئاتر یکی از در واقع ارکان فرهنگی جامعه است که علاوه بر کارکردهای فرهنگیش به هر حال کارکردهای هنری و آرتیستی و زیبایی شناسی خاص خودش رو هم داره. این که ما بیایم این اشتقاق رو ایجاد بکنیم، آیا به نظر شما که مدیر کل در واقع مرکز هنر نمایشی هستین، آیا خطری رو مواجه تئاتر ما نکرده؟
من فقط یه نکته اینم اشاره کنم پیش از اینکه شما پاسخ بدید. کارگردانانی که آمدن اینجا و من باشون گفتگو کردم، اغلبشون نسبت به این موضوع تئاتر خصوصی موضع بسیار تندی دارن، یعنی به عنوان دغدغه اصلا مطرح میکنن. ما میشنویم شما.
من این موضوع رو از زاویه دید دیگه بهش میپردازم. ما وقتی از تئاتر خصوصی صحبت میکنیم، تلقیمون اینه که یک بخشی جدا با سرمایه خودش، هزینه خودش، امکانات خودش، یا حتی بدون این که مثلا برنامه ریزی از طرف یک بخشی از دولت داشته باشه، میاد یک جریانی رو در تئاتر ایجاد میکنه، در صورتی که اصلا معنای تئاتر خصوصی به این معنی نیست. تئاتر خصوصی رو من یک جور تئاتر در واقع مستقل میدونم، یک جور تئاتری که میاد از امکانات و سرمایه بخش خصوصی استفاده میکنه و میتونه این ظرفیت، به خصوص ظرفیت بخش غیر دولتی، امکان تئاتر رو وسیع‌تر بکنه.
حالا اون چیزی که شما میدونید با اون چیزی که داره رخ میده در تلاقی هم به نظر شما
خیلی قابل بحثه، ولی فقط این نکته رو خدمتتون عرض کنم. تئاتر در کشور ما چجوری شروع شد؟ اول تئاتر خصوصی بود و تقریبا تا نزدیک دهه 50 تئاتر در بخش خصوصی رونق گرفته بود. از اوایل دهه 50 که اواخر دهه 40 این ضرورت پیش اومد که از اعتبار عمومی، اعتبار دولتی به تئاتر تزریق بشه، تئاتر مورد حمایت واقع بشه و در واقع تئاتر به یه شکلی جنبه عمومی و دولتی پیدا کرد و از انحصار بخش خصوصی خارج شد تا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی.
بله،
اون چیزی که ما الان تحت عنوان تئاتر خصوصی داریم در واقع بضاعتیه که داره در کنار تئاتر دولتی استفاده میشه، ولی در هر شکل دولت مکلف به حمایت از تئاتره. ولی این که میاد از یک بخش خصوصی استفاده میکنه صرفا برای ایجاد امکان بیشتره. شما ببینید ما در طول این سالهای بعد از انقلاب اسلامی، خب میدونیم واقعیتش این سالن‌های زیادی نساختیم، چون اساسا دولت اعتبار زیادی نداره، بودجه زیادی نداره. ولی شما ببینید همین الان ما 102 تا سالن در شهر تهران داریم که 49 تاش در اختیار بخش خصوصیه و این بخش خصوصی تونسته با سرمایه و پشتوانه حوزه این بخش بضاعتی رو به تئاتر اضافه بکنه. ولی در هر حال این کمک میکنه به مجموعه تئاتر، کمک میکنه به توسعه تئاتر.
ولی عجیبه که خود بدنه تئاتر این ایده رو نداره، یعنی گلایه داره.
خب به خاطر اینکه این نگرانی در بین جامعه هنری وجود داره که وقتی تئاتر خصوصی بشه حمایت دولتی منتفی میشه. ولی اگر به این مسئله نگاه کنی که حمایت دولتی محدوده، ما 18,000 هنرمند فعال داریم و 22 میلیارد بودجه تئاتر کل کشوره. شما فکر بکنید 22 میلیارد مثلا چقدر میشه باهاش تولید کرد، چقدر میشه سالن داری کرد. واقعا این بضاعت در حوزه دولت وجود نداره.
آقای کرمی، حالا بحث رو به خوب جای بردین. الان در مورد خود جشنواره فجر من دیدم، چون شما هم توی نشست خبری هم جای دیگه در واقع هر جا فرصت شده این انتقاد خودتون رو مطرح کردین که جشنواره امسال با بودجه کمی داره برگزار میشه و تا این لحظه هم تا جایی که من اطلاع دارم اسپانسر نداره. در واقع درست میگم؟ بله.
ما جشنوارهمون به نسبت سال گذشته اعتبارمون افزایش پیدا نکرده، کاهش پیدا کرده. و اینکه 20% هم از اون اعتبار سال گذشته گفتن شما باید کمتر هزینه کنید. شما در صورتی که میبینید که همه چیز رشد کرده، تورم افزایش پیدا کرده، ولی ما با همون بضاعت سال گذشته باید جشنواره رو برگزار کنیم.
میگم جمع جورتر برگزار کنید به هر حال از تعداد شرکت.
نه واقعا هم جمع جور نیست. ما پارسال نزدیک 145 تا گروه نمایشی داشتیم، امسال 121 گروه نمایشیه.
بله.
یعنی باز هم اونجوری که فکر بکنید ما جمع جورش نکردیم. ضمن اینکه کمک همزینه ها افزایش پیدا کرده، بخش غیر رقابتی دو برابر بخش رقابتی کمک هزینه دریافت میکنه، هزینه ها بالا رفته و اینها همه از اون معضلات و مشکلاتیه که متاسفانه عرصه تئاتر باهاش دست و پنجه نرم
می‌کنه. به نوعی صورت‌تر با سیلی دارین سوق نگه می‌دارین دیگه، یعنی نسبت پارسال دارین میگین کوچیک‌تر نشده، ولی خب فشارا رو شما بیشتره الان.
بله، این انتظار توقع وجود داره. مثلا شما فکر بکنی گروه‌های تئاتر استان‌ها ما امسال نتونستیم اعتباری بهشون بدیم.
بله.
و این مطالبه به حق وجود داره به خاطر اینکه ما اعتبار کلی تئاتر به نسبت سال گذشته ما 2.5 میلیارد تومان کمتر شده. شما تورم رو ببینید، به نسبت سال 96 7 میلیارد کمتر شده.
بله.
و این در واقع کم شدن اعتبار در برابر افزایش هزینه ها و افزایش گروه ها بخش دولتی رو بسیار برای حمایت محدود میکنه.
باز شما دیدم فرموده بودین که تا آخر امسال با همه گروه هایی که توی تئاتر فجر امسال حضور دارن تسویه رو در واقع خواهید.
بله، ما توی این هفته قسط دوم گروه ها رو انشاءالله پرداخت میکنیم و سعی میکنیم خیلی زود قسط نهایی رو هم پرداخت کنیم. اولین اولویتمون هم گروه های نمایشی هن. یعنی پیمانکارای مختلف، کسایی که اومدن مشارکت کردن، حتی هیئت داوران هم توی اولویت آخرمون.
بسیار خوب. و نکته دیگه این که ما در دو برنامه پیشین با آقای نادر برهانی مرنت هم صحبت کردیم، یه سری مسائل مطرح شد که با ایشان قرار گذاشتیم روزهای پایانی جشنواره یه گفتگوی دیگه با ایشون داشته باشیم که اون مسائل رو پی بگیریم. یعنی حرفهایی زده شد که نتیجهش قرار شد که در روزهای پایانی مشخص بشه و ایشان بیان صحبت کنن. میخوام اینجا این قول رو هم از شما بگیرم در مورد مسائلی که اینجا حرف زدیم، در روزهای پایانی بتونیم با هم یه گفتگوی دیگری داشته باشیم، آیا ممکنه؟
بله، با کمال میل. من وظیفمه و باید پاسخگو باشم
به امید خدا. و صحبت های پایانی رو هم از
شبت که حالا صحبت اولی که آقای کریمی من عرض کردم بیشتر ناظر به این بود که این خطر اشتقاق بین تئاتر دولتی و تئاتر خصوصی واقعا داره حس میشه و این یه تبعاتی داره. به نظرم میرسه که انتظار غلطی نیست اگر مرکز هنر نمایشی به هر شکلی که خودتون میدونین با مشورت گرفتن یا برگزاری سمینارهای پژوهشی صرفاً راجع به همین دو کلمه تئاتر خصوصی و تئاتر دولتی و تبعاتی که میتونه در وضعیت فعلی برای تئاتر ما ایجاد بکنه واقعا بعد از جشنواره حتماً این کار رو باید بکنیم، به خاطر اینکه احساس میکنم این خطر اشتقاقه میتونه ادامه داشته باشه.
بله، نکتتون درسته و اصلاً ما به دنبال این نیستیم، باید از تمام ظرفیت استفاده بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از میهمان عزیز و ارجمندمون که در برنامه ما حاضر بودن. امیدوارم تو پایان برنامه هم همه چیز به خوبی و خوشی و نظم پی گرفته بشه و ما یک بار دیگه میزبان شما باشیم و گفتگو کنیم راجع به این مسائل. همینطور سپاسگزارم از شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ که در پنجمین پرده از تماشاخانه فجر با ما همراه بودن. شاد و بهروز و پیروز باشید و بدرود.
تشکر میکنم از همکارانم در ویژه برنامه تماشاخانه فجر و دعوت میکنم که در ادامه برنامه ها شنونده برنامه گفتارش به مدت 4 دقیقه باشید.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام خدمت شما شنوندگان خوب برنامه گفتارش، من سعید زاره محمدی هستم. در مترو بودم که با دوست عزیزی برخورد کردم که روی لپتاپشون داشتن با یه برنامه کار میکردن، کنجکاو شدم و الان هم میخوام بهشون صحبت بکنیم و راجع به این که حالا چرا اینقدر اصلا کار فشرده توی مترو. سلام.
سلام جناب، خسته نباشید، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. با چه برنامه داشتید کار میکردید؟
با برنامه‌های بیشتر با برنامه‌های گرافیکی و ادیت تصویر و فیلم کار میکنم.
چه برنامه هستن دقیقاً اسمش؟
برای ادیت تصویر برنامه فتوشاپ و برای ادیت فیلم برنامه پریمیر رو استفاده میکنم.
بسیار خوب. کارتون هم همینه کلا؟
بله، من تو دفتری کار میکنم که من مسئول تولید محتوای اون شرکت هستم تو شبکه‌های مجازی که ابزار کار ما هستن دیگه، این فتوشاپ و پریمیر.
خب درآمد کارتون چطوره اصلا؟ در حقیقت ترافیک کارتون چقدره؟
ترافیک کار با توجه به اینکه این روزا فضای مجازی اکثرا وقتشون تو فضای مجازی میگذرونن، ترافیک کار ما خیلی زیاد شده. ما باید خیلی مطالب آماده بکنیم که هر روز مطالب داشته باشیم، به روز باشیم، محصولات متنوع و معرفی بکنیم. خیلی کارمون زیاد شده و این خبر خوبیه که و بازار کار خیلی خوبی هم داره این تولید محتوا. اگر جوانای ما بتونن با این برنامه‌ها به خوبی کار بکنن و بلد باشن، مطمئناً کاری پیدا خواهند کرد که خیلی نیازمنده توی خیابون بودن هم نیستش، میتونن توی خونه کارش رو انجام بدن و کار خوبیه اگه به روحیاتشون بخوره. خیلی هم به عنوان شغل دوم میتونن بهش فکر بکنن که اوقاتی که توی خونه هستن یه پروژه کوچیکی یا پروژه متوسط یا پروژه بلند مدتی رو کار بکنن و درآمدشون رو بیشتر بکنن.
شما که تنها کارتون این هست فرمودید در اول صحبت و گفتگومون، از درآمدش راضی هستید؟
خدا رو شکر بله، درآمدش بد نیست، خوبه. درآمدش آنچنان زیاد نیستش ولی خب کافی هستش، خوب هستش، ما راضی هستیم.
بسیار خوب. برای اینکه این کار رو انجام بدید مطالعه هم دارید؟ یعنی چیزی رو بر خودتون میافزایید که بتونید تولیدهای بهتری داشته باشید؟
ابتدا امر که من خواستم وارد این کار بشم، اول چند تا کلاس رو رفتم، آموزش دیدم. بعد از اونم هر تولید محتوا، هر محتوای جدیدی که میبینم، سبک جدیدی که داره، اگر وقت کنم میرم مطالعه میکنم، روشهای کارشون رو در میارم که منم بتونم روشهای جدیدی رو ابداع بکنم یا اینکه روشهای جدیدی که توی بازار هست رو بتونم اجرا بکنم که تولید محتوای با سبک و سیاق بهتر و جدیدتری انجام بدم.
خب پس کلاس ها رو میرید و توی اینترنت هم در حقیقت کارهای جدید رو میبینید. کتاب چطور؟ کتاب هم نقشی داره این بین؟
چون که کار دیجیتال هستش، من فعلا نیازی پیدا نکردم به کتابی که برم بیرون تهیه کنم. کتابایی هم که خوندم اکثرا به صورت پی دی اف و دیجیتال تهیه کردم و توی اینترنت و مطالعه کردم.
خیلی متشکرم. صدای بنده رو از مترو تهران شنیدید. تا گفتارش دیگر شما رو به خداوند بزرگ به امانت می‌سپارم. خدا نگهدار.
گفتارش با ما منتشر شد.
با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. آرزو میکنم در هر کجا که هستید سربلند و بهروز باشید. و ما در ادامه برنامه ها در بخش دوم در این فرصت نوبت میرسه به برنامه فرزانگان فرهنگ که به مدت 24 دقیقه تقدیم شما میکنیم.
فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ، دریچه به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
میگوید بحث در باره راه بیفایده است. راه چیست؟ باید رفت. محمد
سوار هنر از خونه بود برای پیانو مرسخان بود جای جواد نرشون بود حالت همه مورده هم بود
دست دادن تو فوق العاده جوش داد.
نور سفید را فلکم را گون ندارد.